32. نگاهی به شرق در این دوران. در اثنایی که لویی 14 در دربار خود در پاریس و ورسای زمام امور را در دست داشت، آلمان با مسئله جدیدی دست به گریبان بود. مسئله ترک ها. چنان که به خاطر دارید، ترک ها بیش از 200 قبل در 1453 میلادی قسطنطنیه را تسخیر کردند و یک امپراتوری عظیم اسلامی به نام امپراتوری عثمانی بنیان نهادند که گستره آن مصر، فلسطین، بین النهرین، آسیای صغیر و یونان را در بر می گرفت. به عبارت دیگر، قلمرو به آن تمامی امپراتوری روم شرقی باستان را شامل می شد که از عظمت و شکوهش کم و بیش چیزی باقی نمانده است. ترک ها با فرماندهی رهبر بزرگشان سلیمان اعظم از دانوب گذشتند و سپاه مجار را در 1526 قلقم کردند. کم و بیش همه اشراف مجاری هم از جمله پادشاه در این جنگ جان خود را از دست دادند. ترک ها بخش مهم مجارستان را به تسخیر خود درآوردند و کوشیدند که وین را اشغال کنند، ولی بی نتیجه راه بازگشت را در پیش گرفتند. چنان که به یاد دارید، ناوگان آنها را فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و متحدان ونیزیش در 1571 در هم شکستند، ولی همچنان دولتی قدرتمند بودند و یک پاشا یا فرماندار ترک حکمران بوداپست بود. از سوی دیگر بسیاری از مجارها پروتستان بودند و بعد از کشته شدن پادشاهشان با اکراه تابعیت امپراتور کاتولیک را پذیرفتند و در شریان جنگ‌های مذهبی علیه او جنگیدند. بعد از جنگی 30 این خیزش ادامه یافت تا روزی که اشراف مجار دست یاری به سوی همسایگان ترک خود دراز کردند. سلطان که عنوان پادشاه ترکان است با نهایت خرسندی به این درخواست پاسخ گفت. او از مدت‌ها قبل در انتظار فرصتی برای جنگ بود، زیرا سربازان و رزمندگان او به زعم وی بیش از اندازه در داخل کشور قدرت یافته بودند و او این دغدغه را داشت که مهار آنها از دست برود. بنابراین بعدش نمی آمد که آنها را به بهانه یک جنگ به خارج کشور گسیل دارد. اگر پیروز می شدند چه بهتر، چون به نام او تمام می شد، و اگر شکست می خوردند از شرشان خلاص می شد. ملاحظه می کنید که چه انسان شریفی بوده است. بنابراین در 1683 سلطان سپاه عظیمی را از 4 امپراتوری خود بسیج کرد. پاشاها یا فرمانداران بین نهرین و مصر با سربازانشان حرکت کردند و تاتارها، عرب، یونانیان، مجارها، رومانیایی‌ها همه در قسطنطنیه گرد آمدند و در آنجا به فرماندهی کارا مصطفی وزیر اعظم یا نخست وزیر راه اتریش را در پیش گرفتند. شمار سپاهیان از 200,000 نفر تجاوز می کرد. سپاهیانی که تا بن دندان به سلاح مجهز بودند، همه لباسای سنتی و رنگین به تن و عمامه به سر داشتند و در پشت پرچمهایی حرکت می کردند که علامت هلال ما بر آنها دیده می شد. سپاهیان امپراتور مستقر مجارستان در موقعیتی نبودند که چنین یورشی را تاب آورند. آنها عقب نشستند و راه رسیدن ترک‌ها به وین را گشوده رها کردند. وین مانند همه شهرهای آن زمان دارای استحکاماتی بود. آنها را به سرعت آماده کردند، آذوقه، تجهیزات و توپ‌ها را مهیا ساختند. 20,000 سرباز قرار بود که شهر را تا آمدن امپراتور و متحدانش به یاری آنها حفظ کنند. ولی امپراتور و دربارش ابتدا به لینز و سپس به پاسو گریخته بودند. هنگامی که وینی ها از دور دود برخاست از دهکده ها و هومه ها یا دیدند که ترک ها به آتش کشیده بودند، چیزی حدود 60,000 نفر در کاروان بی انتهایی از گاری و درشکه راه گریز از شهر را در پیش گرفتند. سرانجام سوار نظام ترک به دروازه وین رسید. سپاه قولاسای آنها وین را محاصره کرد، دیوارها را به توپ بستند و با مواد منفجره آنها را تخریب کردند. وینی ها با تمام قوا به دفاع از خود پرداختند. یک ماه گذشت. هر روز با ظاهر شدن شکاف‌هایی در دیوارها خطر ترک‌ها افزایش می‌یافت و همچنان از نیروهای کمکی خبری نبود. بیماری‌های مصری طاعون و وبا با چنان سرعت دهشتناکی شهر را فرا گرفتند که بسی بیشتر از گلوله‌های توپ ترک‌ها مرگبار و کشنده بودند. افزون بر آن، خطر قحطی مواد غذایی رو به افزایش بود، هرچند گهگاه سربازانی با به خطر انداختن جان خود شجاعانه از شهر بیرون می زدند و با چند رست گاو باز می گشتند. رفته رفته مردم ناچار شدند که برای خرید یک گربه 20 یا 30 کرون پول بپردازند که در آن زمان برای به دست آوردن یک چنین غذای ناخوردنی پول کمی نبود. هنگامی که سرانجام سپاهیان امپراتور به وین رسیدند، دیوارها در آستانه فروریزی کامل بودند. وینی ها بالاخره توانستند نفسی بکشند. لیکن تنها سپاهیان امپراتور از اتریش و آلمان به یاری وینی ها نیامده بودند. یان سوبیسکی پادشاه لهستان که قبلا پیمانی را علیه ترک ها با امپراتور امضا کرده بود، کمک رسانی خود به وینی ها را به اخذ امتیازات بزرگی مشروط ساخته بود. از جمله این امتیازات مقام فرماندهی کل قوا بود که امپراتور میخواست برای خود حفظ کند. بنابراین فرصت ارزشمندی در این چانه‌زنی ها به هدر رفت. سرانجام ارتش سوبیسکی در ارتفاعاتی بر فراز وین مستقر شدند و از آنجا ترک ها را به توپ بستند. بعد از نبردی سخت، ترک‌ها حتی بیان که اردویشان را برچینند، راه فرار در پیش گرفتند و بازمانده‌های ارزشمندی را برای سربازان امپراتور به جا نهادند. اردوگاه آنها که 40,000 چادر را در بر می‌گرفت، به شهر کوچکی شبیه بود که در خطوط مستقیمی در دو سوی گذرگاه باریکی آرایش یافته بود و منظری به راستی با شکوه داشت. ترک‌ها به عقب نشینی خود ادامه دادند. اگر آنها موفق می شدند وین را تسخیر کنند، وضعی کم و بیش همان اندازه اسفبار به وجود می آمد که در صورت پیروزی اعراب مسلمان بر شارل مارتل در تور و پواتیه در 1000 سال قبل از آن می توانست به وجود آید. لیکن پادشاه سپاهیان امپراتور ترک‌ها را هرچه بیشتر تاراندند، ضمن آنکه افراد سوبیسکی به وطن خود بازگشتند. یک فرمانده برجسته فرانسوی قرار بود ارتش اتریش را در تعقیب پیروزمندان ترک‌ها رهبری کند. او پرنس اوژن دو ساوا بود که لویی 14 به دلیل محبوبیت بیش از حدش مایل نبود در ارتش خود از وجودش استفاده کند. پرنس اوژن در سالهای بعد ترک‌ها را تارومار کرد و همه کشورهایی را که تسخیر کرده بودند یکی پس از دیگری از آنها واپس گرفت. سلطان وادار شد که همه سرزمین مجارستان را تسلیم کند که از آن زمان بخشی از اتریش شد. این پیروزی‌ها شهرت و قدرت زیادی را برای دربار امپراتور در وین به بار آورد و اکنون اتریش ساخت قصرهای باشکوه و صومعه‌های مجلل بسیاری را آغاز کرد که به سبک یک سرنوینی به نام باروک برپا می شدند. اما ترک ها قدرتشان بی وقفه رو به زوال نهاد که شاید از جمله دلایل عمدهش ظهور دشمن جدید و نیرومندی بود که در برابرشان قد برافراشت. این دشمن روسیه بود. تا کنون سخنی درباره روسیه نگفتیم. روسیه کشور پهناوری بود با جنگل‌های گسترده دست نخورده و علفزارهای بیدرخت بسیار پروسعتی در شمال که با آنها استپ می‌گوییم. مالکان زمین با قساوت صفاکانه‌ای روسایان بینوا را زیر فرمان داشتند و حکمران سنگدلی از آن هم صفاکانه تر بر مالکان زمین فرمان می راند. یکی از تزارهای روس حدود 1580 در روسیه فرمان روایی میکرد که به ایوان مخوف معروف بود، که البته اسم بسیار با مسمایی بود. نرون یا امپراتور روم در قیاس با وی فردی ملایم به شما میامد. روس‌ها در آن روزگار به اروپا و آنچه در آن میگذشت اعتنای چندانی نداشتند. آنها بیش از حد درگیر زد و خوردهای داخلی و کشتن یکدیگر بودند. روس‌ها هرچند مسیحی بودند، مرجعیت پاپ را قبول نداشتند. رهبر دینی آنها اسقف یا قائد اعظم امپراتوری روم شرقی در قسطنطنیه بود. بنابراین مناسبات چندانی با غرب نداشتند. در 1689، یعنی 6 سال بعد از محاصره وین به دست ترک‌ها، تزار جدیدی بر مسند قدرت نشست. این تزار پیتر یا پتر نام داشت که به پتر کبیر معروف شد. او در سخت دلی و صفاکی و نیز میخاری و خشونت از بسیاری از پیشینیان خود چیزی کم نداشت. با این همه مصمم بود که امپراتوری خیشا بر اساس الگوی امپراتوری های غربی همچون فرانسه، انگلستان و آلمان ساماندهی کند. او میدانست برای رسیدن به چنین مقصودی چه چیزهای مورد نیاز است: پول، تجارت و شهر. ولی از خود میپرسید که اینها چگونه به چنین امکاناتی دست یافتند؟ بنابراین در پی مطلوب خیش راهی سفرهای دور و درازی شد. در هلند شهرهای بندری بزرگ و کشتیهای عظیمی را دید که تا مقاصد دوردستی همچون هند و آمریکا سفر می‌کردند و به سوداگری و تجارت مشغول بودند. او تصمیم گرفت چنان کشتی‌هایی داشته باشد و لازم داشت بداند که آنها چگونه ساخته می‌شوند. او بی هر گونه صرف وقتی برای تأمل بیشتر شاگرد یک نجار کشتی شد تا خود مستقیماً فوت و فن این کار را بیاموزد. پتر کبیر در یک کارگاه کشتی سازی در هلند و سپس در انگلستان نوآموزی و کارآموزی خود را پی گرفت. او سپس به کشور خیش بازگشت، ضمن آنکه گروهی از استادکاران ماهر را به همراه داشت تا برای او کشتی بسازند. حال آنچه پتر کبیر نیاز داشت یک بندرگاه بود. بنابراین دستور داد که بندرگاهی بنا شود، یعنی شهری در کنار دریا که نظیرش را در هلند دیده بود. لیکن ساحل شمال روسیه چیزی جز باتلاق بایر و بی سکنه نبود که در واقع به سوئد تعلق داشت، کشوری که پتر کبیر با آن در جنگ بود. این مسئله او را از پیگیری هدفش باز نداشت. توده عظیمی از روستاییان را از نواحی آن سوتر و آنجا برد تا باتلاق‌ها را بخشکانند و تیرپایه‌های را در زمین کار بگذارند. او 80,000 کارگر را به چنین کار جانکاهی واداشت و دیری نگذشت که یک شهر بندری واقعی از دل باتلاق‌ها سر برافراشت. او نام این شهر را سن پترزبورگ نهاد در 1703. آرمان بعدی پتر کبیر این بود که روس‌ها را به اروپاییان واقعی تبدیل کند. آنها را از پوشیدن لباس‌های سنتی قفتان با دامن‌های بلند منع کرد و اجازه نداد که موی سر و ریش بلند داشته باشند و از این زمان به بعد آنها مکلف بودند که همچون فرانسویان یا آلمان‌ها لباس بپوشند. هر کس در برابر نوآوری‌های پتر کبیر زبان به اعتراض می‌گشود یا مخالفتی ابراز می‌کرد، جزایش تازیانه و سپس مرگ بود. حتی پسر خود او از این قاعده مستثنا نماند. رحم و شفقتی در کارش نبود و آنچه اراده می‌کرد می‌بایست متحقق می‌شد. روسا چه بسا یک شبه اروپایی نشده باشند، ولی اکنون آماده بودند که همچون بازیگرانی در صحنه نبردهای خونین اروپا برای کسب قدرت نقش آفرینی کنند. پتر کبیر نخستین گام را برداشت، به سوئد حمله کرد که بعد از پیروزی‌های گوستاو آدولف در جنگ 30 ساله به قدرتمندترین کشور اروپای شمالی مبدل شده بود. حکمران سوئد در زمان پتر کبیر نه دینداری آدولف را داشت و نه هوش و فراست او را، ولی یکی از شگفت‌انگیزترین ماجراجویانی بود که جهان به خود دیده بود. این حکمران جوان که کارل دوازدهم نام داشت در 1697 پادشاه سوئد شد. او چه بسا می توانست از میان قصه های پرماجرای قهرمانانی بیرون جهیده باشد که من هنگام نوجوانی در وین مسحور و سرمست مطالعشان بودم. او دستاوردهایی داشت که به سختی در جهان واقع باور کردنی بود. انسانی بی کله و در این حال شجاع و دلاور بود و در این سخن نکته ای نهفته است. کارل دوازدهم و سپاهیانش با پتر کبیر جنگیدند و ارتشی 5 برابر نیرومندتر از ارتش خود را در هم کوبیدند. او سپس لهستان را به تسخیر درآورد و بدون آنکه به خود زحمت دهد و در انتظار کمک ارتش سوئدی دیگری بماند، مستقیما راه یورش به روسیه را در پیش گرفت. خود همواره در رأس سپاهیانش حرکت می‌کرد و بیشتر و بیشتر در اعماق سرزمین‌های روسیه پیش می‌رفت. به رودخانه‌ها می‌زد و از باتلاخ‌ها می‌گذشت بیان که با هر گونه مقاومتی از سوی ارتش روسیه روبرو شود. پاییز فرا رسید و سپس زمستان شد، همان زمستان‌های معروف روسیه با سرمای گزنده و کشنده‌شان. ولی کارل دوازدهم همچنان در انتظار فرصتی بود که شجاعتش را به نمایش نهد. صرفاً زمانی که نیروهای او بر اثر گرسنگی، سرما و خستگی فقط نیم جانی برایشان باقی مانده بود، سپاهیان روسی به ناگهان ظاهر شدند و آنها را تارمار کردند. این حادثه در 1709 رخ داد. کارل که وادار به فرار شد، راه ترکیه را در پیش گرفت. وی 5 سال در آنجا ماند. مذبوحانه کوشید که ترک‌ها را به جنگ روسا ترغیب کند. سرانجام در 1714 از سوئد به وی خبر رسید که اتباع سوئد از پادشاهشان سلب امید کردند و اشراف سوئد در پی آنند که شخص دیگری را به عنوان پادشاه جدید سوئد برگزینند. کارل با لباس مبدل در مقام یک افسر آلمانی و فقط با یک همراه بی هر گونه تأخیر و تأملی از مرز ترکیه گذشت، روزها را با حداکثر سرعت ممکن میتاخت و شبها در چاپارخانه ها اتراق میکرد تا سرانجام به شهر اشرازوند در شمال آلمان رسید که در آن زمان بخشی از سرزمین سوئد بود. یک سفر جنون‌آمیز 16 روزه که طی آن در گذشته از سرزمین‌های دشمن انواع ماجراهای پرمخاطره را پشت سر نهاد. فرماندار دژ اشرازوند هنگامی که از بستر برخاست و پادشاه سوئد را در برابر خیش دید، نمی‌توانست به چشمان خود اعتماد کند، زیرا او نیز مانند هر شخص دیگری تصور می‌کرد که پادشاه باید جایی در ترکیه باشد. شهر از ظهور ناگهانی کارل غرق شعف شد، ولی کارل دوازدهم به بستر رفت و مدتی طولانی را در خواب گذراند. پاهای او بر اثر سواری بسیار طولانی چنان ورم کرده بودند که چکمه‌هایش را شکافتند تا از پایش بیرون آورد، ولی دیگر سخنی از برگزیدن شاهی جدید در میان نبود. هنوز دیر زمانی از بازگشت کارل به سوئد نمی‌گذشت که وی جنگ ماجراجویان جدیدی را به راه انداخت. او خصومت کشورهایی چون انگلستان، آلمان، نروژ و دانمارک را برانگیخت. نروژ در ردیف نخست فهرست او بود. هنگامی که در سال 1718 یک دژ نروژی را به محاصره درآورده بود، به گفته برخی کسان با گلوله شخصی که در کنار او ایستاده بود به قتل رسید، زیرا این کشور دیگر تحمل جنگ‌های بیشتر را نداشت. با از میان رفتن این دشمن، پتر کبیر که اکنون خود را امپراتور همه روس‌ها می‌خواند، توانست نفوذ امپراتوری خیش را در همه جهات به اروپا، ترکیه، ایران و کشورهای آسیایی بگستراند.